بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ششمین یا هفتمین وجهی که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه برای تأیید مسئله عقد فضولی اقامه میکنن، برخی از روایاتی است که در دادستد عبد وارد شده است. قبلا هم اشاره شد که گرچه مسئله عبید و امام الحمدلله و برکت اسلامی رخت بربست، اما روایاتی که در باب عبید و امام هست، چه در معاملاتشون چه در نکاح و طلاقشون، راهگشاست. گاهی مسائل فقهی از اون استفاده می شود، گاهی قواعد فقهی، و گاهی هم حتی ممکن است مسئله اصولی از اون استنباط بشود. روایاتی است که در باب عبد وارد شده است. یک عبدی بود مأذون از طرف یک قومی برای خرید و فروش. این عبد که مأذون است، حالا اذنش به نحو توکیل است، به نحو توصیه است که وصی بعضی ها بود یا نه، وکیل بعضی ها بود یا نه، یا صرف اذن بود، ولی بالاخره مأذون بود. پس مفروض مسئله عبدی است که مأذون است از طرف جمعیتی که برای اینها داد و ستد کند. یکی از همین گروه آزنان که به او اذن داده است، 1000 درهم به او عطا کرد یا دینار که او بنده بخرد و آزاد کند، با بقیه پول مکه حج بجا بیاورد، تا یا خودش مباشرتن یا تسبیبن کسی رو احجاج کند. مطلب سوم، پس عبد این مسئله، مطلب اولی است که این عبد مأذون است از طرف قومی برای مسائل معاملات. دوم این است که یکی از اینها 1000 دینار یا درهم به او داده است که با اون که او با این 1000 درهم بنده‌ای بخرد و آزاد کند و حجی هم نیابتاً انجام بدهد. مطلب سوم آن است که این بنده با این پول رفت پدر خودش را که بنده بود خرید و آزاد کرد، بقیه پول را هم به این پدر آزاد شده خود داد تا از طرف اون منوبهن حج به جا بیاورد. او هم رفت و حج به جا بود. بعد از گذشت این جریان، 3 گروه متخاصمن دعوا طرح کردن. گروه اول موالیان همون عبد بودن، اون عبد آزاد شده، موالیان او، مولاهای او و صاحبان اون عبد آمدن گفتن این عبد را با پول ما از عبد ما را خریدی، چون این مأذون بود از طرف گروهی، پولی هم در اختیارشون داد بود، با مال ما عبد ما را خریدی، که قهرن این معامله میشه باطل، عبد به رقیت باقی است. گروه دوم موالیان خود این عبد مأذونن که تو این پول را با عبد را با پول ما خریدی، که میتواند این معامله صحیح باشد. گروه سوم ورثه امیتن که میگویند تو با پول پدر ما، پولی که پدر ما به تو داد، با اون پول این عبد را خریدی و آزاد کردی، منتها این پول باید عبد را در زمان حیات اون پدرمون میخریدی و آزاد میکردی، به احجاج صبر کردی، بعد از مرگ پدر ما این عبد را خریدی و آزاد کردی، اون وقتی که تو مأذون بودی پول را از طرف پدر ما گرفتی، پدر ما مختار بود چون زنده بود، پول در اختیار او بود، حق او بود، ولی اون وقت تو این عبد را نخریدی که آزاد کنی. وقتی اون مود پول به ما ارث میرسد، مال ماست، چون مال ماست باید از ما اجازه میگرفتی و این کار را نکردی. در چنین فضایی این مخاصمه که پیدا شد به محضر وجود مبارک امام صادق سلام الله رسیدن، از حضرت سوال کردن تکلیف چیست؟ فرمود این بندی که آزاد کردن این باید برگردد رق باشد به همون بردگی اولی، برای اینکه معلوم نیست با پولی که خریدن، و حج صحیح است. این حج صحیح است، بر نمی کردد. در باره خصوص اون بنده که الان سخن از رقیت اوست، فعلا به همون حالت رقیت باقی است تا هر کدام از این موالیان برهان و بیانه اقامه کردن طبق اون بیانه عمل می شود. این ترجمه این حدیث که حالا متنش می خونیم. ارتباطش با مسئله عقد فضولی باید مشخص بشود در کدوم محور است. آیا این عقد فضولی بود، این بیع فضولی بود یا نه؟ و اگر به فضولی بود آیا با اجازه بعدی تصحیح می شود یا نه؟ و آیا امام سلام الله علیه چنین حکمی کرده است که اگر مالکانشون مالک واقعی اجازه بدهد این معامله صحیح است یا نه؟ یا اینکه نه، یه همچه حکمی از امام سلام الله علیه نیامده. شما از لحن خطاب، از فهوای خطاب، از این محاوره استنباط میکنی که لابد در فضای این حکم صادر شده است که بیع فضولی با تعقب به اجازه صحیح میشود. اصل روایت را مرحوم صاحب وسایل رضوان الله علیه در جلد 18 وسایل صفحه 280 از کتاب و تجاره ابواب و بیع الحیوان باب 25 ذکر کردن. این به باب 25 بیش از یک روایت ندارد. روایت باب 25 ابواب بیع الحیوان کتاب و تجاره این است. محمد بن الحسن مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه به اسناده عن الحسین بن سعید عن ابن محبوب عن صالح ابن رزید، تا اینجا مشکلی نیست. اما از این بعد که چند وجه در ضبط این کلمه آمده است، از این بعد یه مشکلی است که این تقویت نشده، این ضعیف است. عن ابن اشیم ضبط شده است، اشیم ضبط شده است، اشیم بر وزن امیر ضبط شده است، عن ابن اشیم. خب این رو گفتن چون تصحیح نشد، توثیق نشد، این ضعیف است، روایت به این ابن هشام. عن ابی جعفر علیهما السلام سوال شده است از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه. انا عبد لقوم معزون لهم فی التجاره. پس صورت مسئله این است که بنده است مالی گروهی که معزون در تجارت است، چون مدیریتش خوب بود به او اذن دادن که خرید و فروش کند. پس عبد است یک، مالی قومی مال شخص معین نیست. این دو، معزون در تجارت هم هست. این صورت مسئله. در تصمیم صورت مسئله چه این آمده است؟ دفع الیه رجلون الف درهمین، یه شخصی، شخص ثالثی 1000 درهم به این بنده داد. به او گفت با این 1000 درهم یه بنده بخر و آزاد کن، با بقیه پول هم حج نیابی انجام بده. دفع الیه رجلون 1000 درهمین فقال اشتر بها نسمتن، این نفسی رو بخر و اعتقها عنی، از طرف من آزاد بکن. یا را کفاری بدهکار بود، عتق رقبه بدهکار بود و وسیله این به این عبد گفت. و هج انی بالباقی لله علی الناس هج البیت حج یهجو، این امرش میشه هج، یعنی با بقیه پول از طرف من برو مکه حج نیابی. و هج انی بالباقی، این رو قبلا انجام داد. ثم مات صاحب الالف، اون کسی که این پول رو داد مرد، یعنی این داد و سیداد و این تجارت بعد از مرگ صاحب مال اتفاق افتاد. لذا ورثه او ادعا کردن، گفتن اگر در زمان حیات مورث ما این کار میکردی چون از طرف او معزون بودی درست بود، چون بعد از مرگ اون کار کردی مال به ما رسیده است، بعد از ما اجازه میگرفتی، ما وارث این مالی. این شخص احجاج میکند، گرچه اون آقا گفت هج یعنی خودت برو، ولی این عبد هم از تسبیب به مباشره فهمید، یعنی یا خودت برو یا نائب بگیر. این با قرینه این کار فهمید. خب ثم مات صاحب الالف، اون کسی که پول رو داد مرد. بعد از مرگ صاحب پول، این شخص رفت پدر خود را خرید و آزاد کرد، بقیه پول را داد به پدر خودش برای حج نیابی. فانطلق العبد فاشترى اباه فاعتقه عن المجد، اون صاحب پول چون عتق رقبه بدهکار بود، این رفت پدر خودش را خرید و از طرف صاحب الف عتق رقبه کرد. و دفع الیه الباقی یهج عن المیت، بقیه پول را داد به این پدر آزاد شده، گفت از طرف فلون شخص یعنی صاحب مال حج بکن، اون هم فحج عنه، یعنی این پدر آزاد شده از طرف صاحب مال رفته حج نیابی انجام داد. و بلغ ذالکه موالی ابیه و موالیه و ورثت المیت جمیعا، این جریان به سه گروه منتقل شد، هم به موالی و مولاهای پدر او که این رو خرید و آزاد کرد منتقل شد، اونا هم فهمیدن که همچی کاری شد، هم موالی خود عبد فهمیدن که همچی کاری اتفاق افتاد، هم ورثه میت، هر سه گروه فهمیدن. فختصموا جمیعا فی الالف، این سه گروه یه تخاصم سه ضلعی تشکیل دادن درباره این هزار درهم. فقال موال العبد المعتق انما اشتریت اباک بمالنا، چون این عبد معزون بود، اونا که موالی این عبد آزاد شده بودن برای اینکه ثابت کنن این مال با این بی باطل است و این عبد همچنان رق است و آزاد نشد، گفتن با مال ما پدر خودت که بنده ما بود خریدی، یعنی این معامله باطل است و عبد همچنان رق است. فقال موال العبد المعتق انما اشتریت اباک بمالنا، روی این فرض دیگه مسئله فضولی نخواهد بود، توضیحی لازم دارد که عرض می شود که چرا فضولی نیست. و قال الورثه انما اشتریت اباک بمالنا، ورثه گفتن تو این پدرت را با مال ما خریدی، یعنی ما باید اجازه میدادیم، این میتواند فضولی باشد علی فرض که وصی نباشد و وکیل باشد. ما باید اجازه می دادیم و اجازه ندادیم، از ما اجازه نگرفتی و زمام اجازه و رد به دست ماست. و قال موال العبد انما اشتریت اباک بمالنا. موالی خود این عبد گفتن تو این پدرت را با مال ما خریدی. این مخاطخاسم سزلی حکم شیست. فقال ابو جعفر علیه السلام، اگه امام باقر سلام الله باشد، عمل حجتو فقط مزد، این حجی که انجام گرفت این صحیح است و اون کسی که باید از طرف او نیابتن حج انجام می شد ذمه او تبرئه شده است، این حج صحیح است. اما الحجتو فقط مزد به ما فیها لا تردو، این دیگه رد نمی شه، این دیگه ابطال نمی شه، این حج صحیح است و ذمه اون شخصی که باید بکه می رفت تبرئه شد. و اما المعتق پدر این شخص که او را آزاد که آزاد شده است، فهو رد فی الرقه لموالی ابیه، این عتقش باطل است، این همچنان بنده است و ملک موالیان خود این اب است، یعنی به ملک موالی قبلی برمیگردد. میموند این موالی خود این عبد و ورثه میت. و ای الفریقین بعدو اقام البینته علی انه اشترى اباه من اموالهم کان له رقا. پس اصل عتق میشه باطل، وقتی عتق شده باطل این به حال رقیت برمیگردد و چون رق ملک است، مملوک است، بدون مالک نمیشود، ظاهرا به ملک مالک قبلی باقی است تا بینه اقام بشود. اگر موالی خود عبد بینه اقامه کردن که با مال اونها خرید، این عبد ملک اونها می شود. و اگر ورثه میت اجازه دادن ثابت کردن که با مال پدرشون خرید، این عبد ملک اونها می شود. پس عتق باطل و عبد به حالت رقیت برمی گردن و چون رق ملک است، مملوک است، مملوک بدون مالک نمی شود، ظاهرن و موقتن به ملک مالک های قبلی باقی است تا اینها بینه اقامه کنن. اگر هیچ کدوم بینه اقامه نکردن که این به ملک مالک قبلی باقی است کماکان، اگر هر کدام از این دو گروه یعنی موالی عبد و ورثه میت اینها بینه اقامه کردن که با مال اونها خرید، خب اگر چونچه موالی خود عبد بینه اقامه کردن، اون عبد ملک موالی عبد می شود، پدر و پسر هر دو ملک یک گروه خواهند بود. و اگر ورثه میت بینه اقامه کردن که با مال اونها، مالی که پدر اینها داد، اینا این عبد خریدن، این عبد می شود رقی اینها به ملک اینها. این خلاصه حکمی این روایت. تأیید یا انسی که وجود مبارکه امام در این روایت فبطله بیره که وجود مبارکه امام سلام الله علیه فرموده باشن، راجع به فضولی بحث به ظاهر عنوانی نیست، اما استنباط مرحوم شیخ رضوان الله به سایر فقها از این روایت این است که این در بعضی از موارد هیچ ارتباطی با فضولی ندارد، اما رو بعضی از شقوق ارتباطی با فضولی دارد. یک، هر کدام از این گروه ها اگر بینه اقامه بکنن حرف اونها مسموع است. این دو، چون حرف اونها مسموع است و در بعضی از صور بدون تصحیح عقد فضولی نمی شود، پس ما از اینجا کمک می گیریم که عقد فضولی فی الجمله صحیح است. چرا؟ برای اینکه سه گروه یه دعوای متخاصم مثلثی تشکیل دادن که می گفتن این عبد با مال ما خریده شد. بعضی از اینها در حقیقت مدعی بسلان این معامله بودن. موالی خود این عبد آزاد شده اینا مدعی هن که با مال ما عبد ما را خریدی، یعنی این معامله باطل است. اولا عبد همچنان رق است، ثانیا مالک عبد ما ایم ثالثا پس معامله باطل، ارث باطل، رقیت عبد ثابت و ملک ماست. روی این فرض کاری مسئله فضولی نداره، برای اینکه مدعی بطلان معامله سرش این است که در مسئله بی که البیع و ما هوه اونجا گفته شد به اینکه بی مبادلت و مال به مال، مالی به جای مال دیگر می نشیند. حالا انهای تعبیر این فقها رضوان الله علیهم فرق است. این مال یه پیوند اعتباری به این مالک دارد، یعنی مبی یه پیوند اعتباری به بایع دارد، ثمن یه پیوند اعتباری به مشتری دارد، به عبارت از جابجایی این مبی و ثمن است که قهرن اون اضافه ها و پیوند ها هم جابجا می شود. یعنی اون نخ ارتباطی بین بایع و مبی الان یه طرف نخ به دست بایع است، طرف دیگر به اون سمن گره میخورد. اون نخ ارتباطی فعلا یعنی بعد البی بین بایع است و سمن. قبل البی یه نخ ارتباطی مالکیت که امر اعتباری است بین مشتری و سمن بود، الان این گره باز شد، اون نخ ارتباطی، اون پیوند اعتباری بین مشتری و مسمن هست. چون مسمن و سمن جا به جا شد، مالک ها جا به جا نشدن، این نخ ارتباطی مالکیت جا به جا نشده، اون تا اون طرف گره فرق کرده. تو بحث هایی که البیع و ما هو اونجا اشاره شد که گاهی در معاملات و نقل و انتقالات گاهی ملک جا به جا می شود، گاهی پیوندها جا به جا می شود، گاهی مالک ها جا به جا می شود. در معاملات اون کالاها جا به جا می شود، به تبع این پیوندها هم جا به جا می شود. در مسئله ارث ملک جا به جا نمی شود، ملک به ملک دیگر تبدیل نمی شود، مالک به مالک دیگر تبدیل می شود. یعنی قبلا که مورث مالک این مال بود، با موت مورث وارث جای او می نشیند، مالکی جای مالک نشست، نه ملکی به ملک دیگر تبدیل شد. در بی مبادلت و مال به مال، در ارث تبدیل و مالکن به ماله، نه اینکه مالی با مال دیگر عوض شده. خب اینا عناوین اعتباری است که به وسیله این مسئله ارث از معاملات جدا می شود. ولی به هر تقدیر حقیقت بی این است که مبی از جای خارج بشود که سمن اونجا را پر کند، سمن از جای خارج می شود که مبی اونجا را پر کند. خب اگر سمن و مسمن هر دو مال زید بودن و مالک هر دو یکی بود که میشه اتحاد عوض و معوض، هیچ کدوم از ملک زید خارج نمی شود، دوباره وارد ملک زید بشود، چیزی دیگر وارد ملک زید بشود. لذا خرید مال خود انسان باطل است، از خرید نیست، کسی مال خودش بخواد بخرد، این بی نیست. خب پس موالیان عبد معتق که مدعین با مال ما پدرت رو خریدی، یعنی معامله باطل است، اینا مدعی بطلان معاملن، سخن از بیع فضولی نیست. موالیان این عبد، اینا که میگوین با مال ما عبد رو خریدی، اینا مدعی صحت معاملن، مدعی هن که این عبد رو خریدی مال ماست، ولی معامله فضولی نیست، چون فرض در این است که این عبد معزون است. عبدی که معزون است دیگه معاملش مسبوق به اذن است، ملحوق به اجازه لازم است باشد که این صحیح است، اما نه از باب عقد فضولی که با اجازه بعدی تصحیح می شود، بلکه از باب عقد متعارف که با اذن سابق تصحیح شده است. پس رو دو این دو مبنا، دو فرض، هیچ کدوم به عقد فضولی بر نمی گردند. رو فرض سوم که ورثه میت مدعی اینن که با مال پدر ما را خریدی، اینا حرفشو این است، اگر پدر ما زنده بود در زمان حیات ما این رو می خریدی، خب این معامله صحیح بود، چون از طرف او نائب بودی یا وکیل، بالاخره معزوم بودی. ولی چون فرض دنست که بعد از مرگ پدر ما خریدی، این مال به ما ارث میرسد. وقتی به ما ارث میرسد این معاملت میشه فضولی، از ما که اذن نگرفتی، چون مسبوق به اذن نبود باید از ما اذن میگرفتی و نگرفتی، حالا ما باید اجازه بدیم. اگر ما باید اجازه بدیم، پس معلوم میشود که معامله فضولی با اجازه بعدی میشه صحیح، با اجازه بعدی میشه صحیح. اگر اینها بیانه اقامه کردن، یعنی این گروه سوم که این پول را با مال پدر ما که در زمان حیاتش به او داده بود خرید، با در زمان حیات داده بود، ولی این معامله را بعد از مرگ او که انجام داد، اگر این عبد را با مال پدر ما خریدی که الان به ما ارث میرسد، این معامله میشه فضولی، ما باید اجازه بدیم. اگر بیانه اقامه میکردن و بعد اجازه میدادن، معلوم میشود که عقد فضولی با اجازه بعدی صحیح است، چون حضرت فرمود ای الفریقین بعد اقام البینه فالعبد رق لهم، هر گروهی که بیانه اقامه کنن. خب اگر اینها بیانه اقامه کردن و ثابت شده است که این عبد را با مال پدر ایشون منتها بعد از موت خریدن، پس معلوم می شود که میشه فضولی و با اجازه بعدی صحیح است و ملکی می شود. می دونید چون از چند جا باید دور زد با پیچ و خم مسئله را حل کرد، در حد تأیید و استیناس ذکر شده است. خب اینم یک فقیه ناموری مثل مرحوم شیخ انصار رازم دارد که همه ابعاد قضایی را ارزیابی کند، ببیند کجاش تر از فضولی بودن در میاره. نقدی که متأخران بعدی فرمایش مرحوم شیخ انصاری دارن این است که شما پذیرفتی، یعنی باید بپذیری در فرضی که موالی عبد معتق بیانه اقامه کنن، این معامله باطل است، اتحاد ثمن و مثمن است. اگر موالی عبد معزون برهان اقامه بیانه اقامه کنن، چیز فضولی نیست چون مسبوق به اذن است، این فرض در است که عبد معزون از طرف اون بود. اگر ورثه میت دلیل اقامه کنن، گفتید مثلا رو عقد فضولی است، خب نه، از کجا فضولی بودن این ثابت می شود؟ شما باید چند مطلب را هم ثابت کنید. یکی این که اون شخص پدر اینا که قبل از موت پول را بینا داد، این را وکیل خود قرار داد، یا اگر وکیل نبود به او اذن داده است. اگر ثابت شد که این عبد وکیل از طرف میت بود، که وکالت عقد است، یا نه وکیل نبود، معزون از طرف او بود که اذن عقد نیست ولی صحت بیع را تعمین بکند. در این دو حال چون اذن با مرگ آذن از بین می رود، یک، وکالت با مرگ موکل باطل می شود، دو، زمام اختیار به دست ورثه است، ورثه اگر اجازه دادن معلوم می شود که عقد فضولی با اجازه بعدی تصحیح می شود. اما اگر نتوانستید اصل اذن یا وکیل بودن را ثابت کنید، احتمال وصایت مطرح بود، یعنی این شخصی که مال را به عبد معزون داد، او را که گفت با این بنده بخر از طرف من عتق کن، با بقیه پول حج نیابی انجام بده، شاید ای را وصی خود قرار داده، نه وکیل خود. اگر وصی خود قرار داده باشد، خب بعد الموت موسی کاری که وصی انجام میداد که از باب عقد فضولی نیست، این با اذن قبلی حل میشود. برای شما مسجل است که این وصی نبود. اگر بخواد بگید بوی تأیید میآید، بوی استیلاست، خب بله، با اینها، با این گونه از استشماما که نمیشه فتوا داد، ولی شما بالاخره باید ثابت کنید که این وصی نبود، باید ثابت کنید که اون سمتی که این عبد معزون داشت با مرگ صاحب پول باطل میشود. اگر کسی رو وکیل بگیرن یا وصی یا اذن بدن، با مرگ اون موکل از بین میرود. اما یک کسی رو وصی بکنن یا برای او تولیت جعل بکنن، این که با مرگ او از بین نمیرود که. الان این فقهای قبلی رضوان الله علیه یا امام رضوان الله علیه، اگر کسی رو وکیل خود قرار میداد یا به کسی اذن میداد که در کار فرون کار دخالت کن، این با رحلت اون مرجع اون وکالت باطل، اون اذنم که علم یکون. اما اگر برای کسی ولایت جلب بکند، بگوید من تو را متولی فرون آستانه، فرون بقعه، فرون موقوفه قرار دادم، نه تو از طرف من وکیلی، جعل تو که متولیا، این که با موت اون فقیه از بین نمی رود که، این همچنان متولی هست. مگر فقیه بعدی مصلحت ببیند او را عزل کند، عزلش نیاز مند به اقدام فقیه بعدی است، نسبش کماکان باقی است، چون او این شخصی که متولی این رقبات وقف شد که وکیل اون مرجع نبود که، وکیل اون فقیه نبود که، این اون فقیه رو اون ولایتی که داشت برای این شخص تولیت جعل کرد، گفت جعل تو که متولیان لهذا الموقوف، این برای وقت. خب این با رحلت اون فقیه که این آقا همچنان متولی هست، اگر این بخواهد از تولیت برکنار بشود، فقیه بعدی باید عزلش کند، نه اینکه فقیه بعدی باید نسبش کند. حالا مسئله احترام، مسئله استناد، اونا برای نظم جامعه اون مطلب دیگه است. غرض این است که بین ولایت، وصایت و مانند اون از یک سو، بین وکالت و اذن از سوی دیگر یه فرق فقهی است. شما باید ثابت کنید که این شخص این عبد را وصی خود قرار نداد. اگر ثابت کردید که وصایت نبود و ثابت کردید وکالت یا اذن بود، در این حالت ها با موت اون شخص وکالت و اذن باطل می شود، نوبت به ورثه می رسد، اومد ورثه اگر امضا کردن صحیح می شود، پس معلوم می شود که عقد فضولی با اجازه بعدی تصحیح خواهد شد. این گوشه از نقدهایی که برخی از متأخران رضوان الله علیهم و فرموش مرحوم شیخ داشتن، اما حالا وارد است یا نه باید ارزیابی بشه. الحمدلله رب العالمین.